ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید رایزنی ها بر سر همکاری ایران و غرب در مبارزه با داعش در جریان است. 3 تن از رهبران ارشد نظامی حماس در بمباران اسرائیل کشته شدند. و رئیس جمهوری ایران گفت اراده ایران برای توافق با 5+1 جدی است. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به درخواست دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت که در این مورد گفتگوها شروع شده و رایزنی‌هایی در جریان است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز یک شنبه خبر داد که دیوید کامرون با انتشار یادداشتی اظهار داشته که بریتانیا باید آماده باشد تا در نبرد علیه تهدید مشترک نیروهای دولت خودخوانده اسلامی با جمهوری اسلامی ایران هم پیمان شود. در واکنش به این اظهارات نخست وزیر بریتانیا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت که ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی و نظر دولت عراق گفتگوها را تنظیم و از آنها استقبال می‌کند. کاخ سفید از شکست عملیاتی که ماه گذشته با دستور مستقیم باراک اوباما با هدف نجات 2 خبرنگار گروگان آمریکایی از دست گروه داعش انجام شد خبر داد. بنابر بیانیه کاخ سفید، سازمان‌های اطلاعاتی ماه گذشته محل نگهداری چند گروگان آمریکایی در خاک سوریه را شناسایی کرده و گروهی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای عملیات نجات آنها به این منطقه اعزام شدند. این عملیات به دلیل نبودن گروگان‌ها در محل تعیین شده به شکست انجامید و سربازان آمریکایی پس از درگیری با شبه نظامیان دولت اسلامی منطقه را ترک کردند. روز سه‌شنبه گروه دولت اسلامی داعش اعلام کرد که جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی را که 2 سال پیش در سوریه ربوده شده بود، به قتل رسانده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه قتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، به دست داعش را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی چندشاور خواند. از دیگر سو، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیز روز چهارشنبه قتل این خبرنگار به دست گروه دولت اسلامی را محکوم و نسبت به آن ابراز انزجار کرد. اما حماس اعلام کرد که 3 تن از رهبران ارشد نظامیش در حمله سحرگاه روز پنجشنبه اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته حماس، این 3 تن در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. حماس نام این 3 تن را محمد ابو شماله، رائد العطار و محمد بهرون اعلام کرد. آنها را ارشدترین مقام های گردان های عزالدین قسام نامید که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در 18 خرداد ماه تا به حال کشته شدند. به گفته حماس، در این حمله مجموعاً 8 فلسطینی جان خود را از دست دادند. گروه حماس به شرکت‌های هواپیمایی خارجی هشدار داد به تل آویو پرواز نکنند. هشدار حماس پس از آن است که روز چهارشنبه اسرائیل در واکنش به موشک پرانی‌های حماس 10 حمله هوایی به نوار غزه انجام داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمیق خود را از سرگیری جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس اعلام کرد. و منابع پزشکی و درمانی فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل ظرف 2 روز اخیر 20 کشته و دست کم 120 مجروح بر جای گذاشته است. خبرها رو با اخباری از ایران پی میگیریم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت اراده ایران برای توافق با 5+1 جدی است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در سفر استانی خود به اردبیل در جمع خبرنگاران گفت از طرف ایران اراده جدی برای توافق و تفاهم وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل هم اراده جدی داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا توافق و تفاهم حاصل شود. آقای روحانی افزود این تفاهم به نفع منطقه، کشورهای 5+1، ایران و اقتصاد جهانی خواهد بود. حسن روحانی روز پنجشنبه در پایان سفر خود به استان اردبیل به تهران بازگشت. از دیگر سو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، نیز در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرد که ایران به توافقاتش با گروه 5+1 متحد است. بر اساس این توافق، ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور موقت متوقف کرده و موادی را که می‌تواند برای استفاده در سلاح اتمی به کار برود نابود کرده است. این بخش خبری رو ادامه میدیم با دو خبر دیگر. منابع خبری ایران روز گذشته از آزادی یک خبرنگار در تهران با قرار وثیقه و تایید حکم 6 ماه حبس یک عضو نهضت آزادی ایران به اتهام نگارش یک مقاله در روزنامه توقیف شده بهار خبر دادند. در این خصوص جزئیات بیشتری داریم از بنیامین صدر.
سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد، شامگاه چهارشنبه با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. منابع خبری در ایران به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع خانم آذرپیک، اعلام کردند دستور آزادی خانم آذرپیک بعد از ظهر چهارشنبه به قید وثیقه صادر شده است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، اتهام خانم آذرپیک را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده بود. اکرم محمدی، مادر سبا آذرپیک، در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا خبر آزادی دختر خود را تایید کرده است.
الحمدلله شد. بعد از تشکر
بردن سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه به تازگی در بیانیه‌ای نوشته بود که سبا آذرپیک در ارتباط با تهیه گزارش تحقیقی درباره رسانه‌های امنیتی که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آنها را هدایت و حمایت می‌کنند بازداشت شده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی بی‌قید و شرط خانم آذرپیک و دسترسی او به وکیل خود شده بود. منابع خبری از ایران روز چهارشنبه 7 خرداد ماه گذشته گزارش دادند که سبا آذرپیک، خبرنگار سیاسی و مجلس، در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است. خانم آذرپیک که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش خبرهای پارلمانی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. او پیش از این در بهمن ماه 1391 و به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر به اتهام ارتباط با برخی رسانه‌های خارج از ایران بازداشت شده بود. از سوی دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که محکومیت 6 ماه حبس علی اصغر قروی عضو نهضت آزادی ایران به اتهام نگارش یک مقاله در دیوان عالی کشور تایید شده است. فریده غیرت، وکیل آقای قروی، از تایید محکومیت او به 6 ماه حبس به دلیل نوشتن مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه توقیف شده بهار از سوی شعبه 32 دیوان عالی کشور خبر داد. خانم غیرت، وکیل مدافع آقای قروی، روز چهارشنبه به ایرنا گفت حکم موکلش که از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 6 ماه حبس محکوم شده بود تایید شده است. پیشتر نیز شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم پرونده سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار، مبنی بر 6 ماه توقیف این روزنامه و 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق را تایید کرده بود. روزنامه بهار اول آبان ماه سال گذشته مقاله‌ای را با عنوان امام علی پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی منتشر کرد و به دنبال آن 6 آبان ماه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه فرستاده شد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم. در اولین تصمیم مهم اداری خیش پس از انتصاب دوباره به سمت ریاست قوه قضایی صادق آملی لاریجانی در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کره کشور را به سمت معاون اول این قوه و ابراهیم رئیسی معاون اول این قوه را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری ایستان روز چهارشنبه رئیس قوه قضاییه در احکامی جداگانه غلام حسین محسنی اژه‌ای را که تا به حال دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه بود به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد. ابراهیم رئیسی هم در حکمی دیگر به سمت دادستان کل کشور و حسین کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند. خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، روز دوشنبه با اعلام انتصاب آقای اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه خبر داده بود که محمد جعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین محسنی اژه‌ای در سمت دادستانی کل کشور می شود. اما این خبرگزاری ساعتی چند با حذف این خبر نوشت که خبرش بر اساس اطلاعات تایید نشده انتشار یافته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در دوره اول 5 ساله ریاست صادق آملی لاریجانی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه بود. وی در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود، اما در سال 88 پس از اعتراض به اجرا نشدن دستور رهبر جمهوری اسلامی در برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولیه رئیس جمهور از وزارت اطلاعات برکنار شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 23 مرداد صادق حاملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کرد. ابراهیم رئیسی که به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده است، در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی و دوره اول ریاست صادق حاملی لاریجانی معاون اول قوه قضاییه بود. ابراهیم رئیسی در 27 خرداد 91 از سوی رهبر جمهوری اسلامی با حفظ سمت به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد. حسین کریمی که جایگزین احمد محسنی گرگانی در سمت رئیس دیوان عالی کشور شده است، پیش از این معاون قضایی قوه قضاییه بود.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید. و اما درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین روزانه ده‌ها قربانی بر جای می‌گذارد و دونتسک و لوهانسک دو شهر پرجمعیت که به پایگاه‌های اصلی شبه نظامیان تبدیل شده زیر آتش خمپاره‌ها قرار دارند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در برآوردی که خود آن را بسیار محتاطانه خوانده، تعداد آوارگان از شرق اوکراین را 416 هزار نفر اعلام کرد. این در حالی است که دو هفته پیش این نهاد از 117 هزار آواره گزارش می‌داد. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل، طی 4 ماهی که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین ادامه دارد، روزی دست کم 60 نفر کشته می‌شوند. از اوایل مرداد که ارتش اوکراین به عملیات خود شدت بخشید و درگیری‌ها به شهرهای پر جمعیت دنیتسک و لوگانسک کشیده شده، شمار کشته و زخمی ها نیز افزایش چشمگیری داشته. مقام های کیف که همواره مسکو را به تعمیق این مناقشه متهم کرده اند میگویند به غیر از تسلیح شورشیان، نظامیان روس اهداف نظامی در خاک اوکراین را مشکباران میکنند و برای سازماندهی عملیات نیروهای شورشی به شرق اوکراین اعزام میشوند. پنجشنبه پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در دیدار با جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل در کیف گفت که در روزهای گذشته حضور نظامیان روس در میان شبه نظامیان در اوکراین افزایش یافته. روسیه همواره این اتهامات را بی‌اساس خوانده و بر آن است که جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته. ولادیمیر گریسکا وزیر خارجه سابق اوکراین میگوید:
Російська Федерація сьогодні, не реалізувавши на Донбасі сценарій Придністров'я, бо за всіма ознаками видно, що
ابتدا روسیه در نظر داشت شرق اوکراین را به ترانسنیستریا تبدیل کند، اما تمام نشانه‌ها دال بر آن است که این طرح شکست خورده و اکنون موسکو به تاکتیک مخربتری دست زده و در پی آن است که این منطقه را به زمین سوخته تبدیل کند. هر روز درباره انفجار پل، کارخانه، معدن و راه آهن خبر می شنویم. جالب توجه است که روسیه از شبه نظامیان که به این اقدامات می بالند طرفداری و در عین حال همواره از تخریب منطقه ابراز نگرانی می کند. به درازا کشیدن این بحران به نفع مسکو است، زیرا در کرملین همچنان معتقدند هرچه اوکراین بیشتر در این جنگ متحمل هزینه مالی و انسانی شود، زودتر در مقابل مسکو به زانو در خواهد آمد.
مقام های کیف اعلام کردند که عملیات نظامی در شرق اوکراین روزی 7 میلیون دلار هزینه دارد. چهارشنبه ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اذعان کرد که بازسازی و احیای اقتصاد منطقه جنگ زده به صدها میلیون دلار نیاز خواهد داشت. این در حالی است که مؤسسات بین المللی مالی کاهش رشد اقتصادی اوکراین را در حد 6-9% پیش بینی می کنند و معتقدند که رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بالای 80% دور از ذهن نیست. هریونه ارز ملی اوکراین از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 60% ارزش خود را از دست داده. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی میگوید:
Война, похоже, оставляет настоящие руины от национальной экономики, которая и без того была в ужасном состоянии. И рассчитывать Украину
جنگ اقتصاد اوکراین که پیشتر نیز وضعیت فجیعی داشت را متلاشی میکند. تنها امید اوکراین به کمک‌های بین‌المللی است، اما در غرب منابع مالی کافی برای نجات اوکراین وجود ندارد. حتی کسانی که علاقه‌ای به روسیه ندارند می‌فهمند که بدون روسیه مسئله اوکراین قابل حل نیست، به ویژه که مسئله گاز این مناقشه را پیچیده‌تر هم کرده. تنها راه حل مذاکره میان تمام طرفین ذی‌نفع است که باید برای مجموعه از مسائل راه حل پیدا کنند. گاز و بدهی‌های اوکراین، اصلاحات داخلی در این کشور، عدم عضویتش در پیمان‌های نظامی و احیای اقتصاد منطقه جنگ‌زده.
در حالی که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است شنبه به کیف سفر کند، پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با روزنامه آلمانی اکسپرس با تاکید بر نیاز اوکراین به کمک های غرب برای اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ابراز امیدواری کرد که همانند آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپای غربی طرح موافقت آمیز مارشال را به اجرا گذاشته بود، آلمان رهبری طرح مشابه پیرامون اوکراین را بر عهده گیرد. آنا رئیس کی رادیو فردا. Киев.